اینجا گوشه ای از شرق آفتاب نگاهت عزیز، زندگی خوب است،
زندگی خوب است.
و بردن هر اسمت طلوعی تازه رخ می دهد در تاریک و روشن. و روز از نو و روزیت از روزیت از نو. پدرم عزیز، دستم را در سفره تو گذار. گاهی که شکر تو میگو
شکر تو میگو.
چه تفاوت دارد من کیم و کجای سفره نشستم؟ من طبیب، من حلاج، من معلم، درودگر، کشاورز، من عاشق، من بنده،
من بنده،
من بنده،
من بنده.
الله اکبر، الله اکبر.
پیشم عشق به نگاه تو راست و دلم نذر کرده زیر باران نگاهت تا ابد تر
بمانم.
نگاهم کن، نگاهم
کن، نگاهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. برترین سلام ها و درود ها هدیه به روح آسمانی پیامبر مهر و رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و طاهرین اون حضرت، و سلام و درود خدمت شما سروران ارجمند، بینندگان شریف شبکه یک و اهالی خوب آفتاب شرقی. خوش آمدید به برنامه خودتون. امیدوارم که خدای متعال همه ماها رو مورد لطف و عنایت و مرحمت خودش قرار بده در مسیر کسب علم، دانش و معرفت قدم برداریم. این حدیث فوق‌العاده استثنایی و درجه یک رو به یاد داشته باشیم که ظاهرا مولا علی علیه السلام هست که فرمودن که مردم سه گروه هن. یک گروه عالمن، یک گروه متعلمن، و دسته سوم غثاء با غین و سه نقطه. یعنی یا مردم در حال دانش افزایی برای دیگران هستند، استاد هست، دانشمند هست، و یا دانش آموز و دانشجو و طلبه است، و دسته سوم گرد و غبار روی حواس. یعنی اصلا دیگه هیچی دیگه، یعنی تو باید جز یکی از این دو گروه باشی. نباید روزی بیاد و بره و من گوشه گود باشم و نه در مسیر کسب علم باشم و نه در مسیر دانش فرایاد دادن به دیگران. این مد نظرمون باشه. این کاری که الان ما تو برنامه آفتاب شرقی داریم میکنیم از این سنخ هست، کار علم و دانش و معرفت افزایی است. انشاءالله که خدا از همه ماها قبول بکنه. دعوت میکنم برنامه امروز رو بالای سر
چه تجارت زشتی است سود همه دنیا به ازای دلگیری تو، چه تجارت مسخره است به دست آوردن آنچه از دست خواهد رفت و از دست دادن آنچه که در دست خواهد ماند، چه تجارت مضحکی است گذشتن از آخرتی که در پیش است برای رسیدن به دنیایی در پس. پس مراقبم باش ای خدا، حتی به زور، و نگذار حرامی مرتکب شوم تو برنجی، یا گناهی به گردن بگیرم که خود بسوزم. بیاموز مرا و بگو تجارت چیست، تجارت چگونه است.
the افتخار تمام مقابل استاد ارجمندم حضرت آیت الله علی دوست نشستم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی، همکاران گرامی شما که زحمت میکشن. انشاءالله آنچه که صلاح است بر زبان ما جاری بشه.
انشاءالله. خب بحث های مفصل ما درباره حق الناس، عزیزانی که قبلا هم دیدند این برنامه رو و دنبال کردن حتما در جریان هستند که چه بحث مفصلی رو درباره حق الناس شروع کردیم و هنوزم تمام نشده. بند بند این فصل مهم اصول اخلاق اجتماعی رو داریم برمی‌شماریم، حق الناس رو. جلسه قبل ما این موضوع رو باز کردیم که دین 4 تأسیس درباره حق الناس ایجاد کرده که بسیار هم مهمه. اولیش این بود که حق رو توسعه داده، دومه این بود که صاحبان حق رو توسعه داده، و سومیش این بود که این ردیف و جایگاه حق الناس رو آورد بالا، مهم جلوه داد اون رو و برجسته کرد اون رو و توجه ها رو به اون جلب کرد. استاد عزیز ما حاج آقای علی دوست یک مقدمه ای رو گفتن درباره این تأسیس سوم و یا به تعبیر ایشون رهاورد سوم. مقدمه مفصلی هم بود که خودش در مورد یک برنامه طول کشید و ما آماده هستیم که این موضوع سوم رو شما بیشتر برای ما صحبت بکنید و مصادیقش رو بر بشمارید.
خواهش می‌کنم. بله، خب من در برنامه گذشته عرض کردم که متدینان، حالا فارغ از این بحث، بحث حق الناس، گاهی وقتی مکارم اخلاق رو لیست میکنن یا رذایل اخلاقی رو تو زندگی دینی خودشون، زندگی حتی انسانی خودشون، با آنچه که شریعت و دین لیست کرده متفاوت. بله، ممکنه یه جاهایی مثلا هر دو به یک قدر مشترک برسن، مثلا بزرگترین گناه فرض کنید، اما ممکنه یه جاهایی در دین گناه دوم یا سوم باشه. در بحث ما، تو زندگی ما، نگاه ما میاد پایین. همینطور بحث‌های اخلاقی، بحث‌های دیگه که شد. خب ولی نرسیدیم مصادیقی رو بیان کنیم که چجوری شارع این ردیف رو آورده بالا، چه کار کرده. شهیدی رو آوردند زمان پیامبر که پیامبر نماز بخونند. خب پیامبر نماز خوندن بر این شهید، شهید در جنگی که پیامبر مدیریت کردن یا بر پیامبر تحمیل کردن، پیامبر هم برش نماز خوندن و در نماز هم فرمودن که خدا یا بیامرزش پدرش و خودش و مادرش و خدا، هرچی دعا کردن، ولی میخوان جنازه رو بردارن برن دفن کنند. حضرت می‌فرمایند که آیا از قبیله، از بستگان این شهید کسی هست؟ گفتن بله کسی هست. فرمودن بهشون بگید شهیدتون تا در بهش رفته، ولی 3 درهم به یک غیر مسلمان بدهکاره و نپرداخته.
شهید دادن
بله که وارد بهش بشه. میدونی که در بهش بسته نیست، فتحت ابوابها، در بهش بازه. حتی گفتن این اقتضا میکنه که اقتضای احترام بهشتی اقتضا میکنه که در بهش باز باشه. ما وقتی یه مهمان بزرگی برای اون میخواد بیاد، زودتر میریم در رو باز میکنیم که معطل نشه، پشت در بمونه. قرآن هم میفهمد که بهش درش بازه، ولی اجازه ورود که میخواد. وقتی این در رو میزنن که وارد بشه، خب باید اجازه بدن دیگه. به این شهید اجازه نمیدن تا اون سه درهم حل بشه. یعنی این حرکت، این رفتار پیامبر بخواد چیکار بکنه؟ بخواد این ردیف رعایت حق و ناس رو بیاره بالا و پلشتی عدم اهتمام به حق و ناس که من یه قرضی بگیرم و ندم. فمود لقد سلا رسول الله صلی الله علیه و آله به اصحابه ذات یومن. چونم گاهی بعضی این حدیث رو اشتباه بیان میکنن و اشتباه حتی تلفظ میکنن، من از این برنامه استفاده میکنم. حضرت نماز خوندن با اصحابشون برای یه جنازه ای، فرمودن ما ها هنا من بنی نجار احد. ایشون از قبیله بنی نجار بود، اینا دارن بعضی نجار میخونن، نجار. آیا کسی هست؟ در حالی که رفیقشون یعنی شهیدشون محتبسون علی باب الجنه، حبس شده، اجازه ورود بهش نمیدن. به سلاست دراهم لفلان یهودی، سه درهم
یهودی به یهودی.
بعد حضرت میگن وکان شهیدا، چون این حدیث از امیرالمومنینه، فرمودن و شهیدم بود طرف، ولی خب اجازه نداد. دو تا بچه، داریم نمونه ها رو میگیم دیگه.
بله بله بله.
دو تا بچه اومدن پیش امام حسن علیه السلام، البته قبل از امامت. دو تا خط نوشتن، اینو مرحوم طبرسی نقل میکنه در مجمع البیان، که آقا این دو تا خط کدام بهتره؟ دو تا بچه
دست خط
دست خط بله.
خوشنویسی کردن.
من خوشنویسی کردم به تعبیرشون. خب ماها باشیم جناب استاد، معمولا اینجاها دیگه اون حس روانشناسانمون هم گل میکنه، میگیم هر دوش خوبه، هر دوش خوبه، فرقی نمیکنه. میگیم چون بگیم تو بهتر نوشتی، بعدش اون یکی بعدش میاد، اون یکی فلان، یا نگاه میکنیم میگیم کدام کوچیکتره، خط مال کوچیکه رو میگیم تو بهتر نوشتی، بعد یواشکی به بزرگه میگیم تو بهتر نوشتی، ولی حال ما گفتیم کوچیکه که رنجیده نشه. یا به بزرگ خط بزرگی رو اصلا نگاه به خط هم نمی کنیم، بگیم چون از بزرگتر اومده بگیم این بهتره، ولی رفتار امیرالمومنین که کنار قضیه بودن این وقتی واقع شد، همون یا بنی پسرم انظر، دقت کن، کیف تحکم، چجوری میخوای داوری کنی؟ فان هذا حکم والله سائل که عنه یوم القیامه.
این حکم سوال میشه
و خدا از قیامت، روز قیامت از این سوال میکنه. ببین
تو چجوری حکم کردی،
چجوری حکم کردی، سائل که عنه یوم القیامه، داوریت سوال میکنه. مگر همه ماها نشنیدیم مورد سوم که پیامبر اون آخرین لحظه، یعنی اون موقع که دیگه حضرت داره میره، فرمودن منو ببرید مسجد، بردن مسجد. دیگه حالا صحنه رو ترسیم کنید، یه بزرگ، یک پیامبر حالا میخواد با اصحاب خداحافظی کنه، چه صحنه ایه. فرمود که من چجور بودم با شما؟ هر کسی گفتن که خیلی خوب بود. فرمود ولی دوست دارم اگر کسی حقی از من داره همینجا بگیره. ببینید چیکار رفتارها. یه شخصی به نام سواده، یک آقایی گفت آقا من در یه سفری در طائف با شما بودم، شما وقتی آمدید سوار بر حالا اسبتون یا شترتون یا هرچی بشید، عصاتون رو زدید به شکم من، عصاتون خورد به شکم من. خب حضرت فرمودن که برید عصای من رو از منزل بیارید. آوردن، حضرت پیراهن رو زدن بالا، شکمشون رو لخت کردن، گفتن سواده این شکم من و اینم همون عصاست، من اینجا جواب بدم بهتره که اونجا جواب بدم. خب معلومه سواده میخواست اصلا برنامه بود که نمیخواست قصاص کنه، اصلا قصاص هم نداره چون حضرت عمدن نزدن، نظر فقهی قصاص نداره، مال عمده قصاص. سواده گفت که اجازه میده شکم شما رو ببوسم؟ خب شکم حضرت رو بوسید. بعد حضرت گفتن راضی شدی؟ راضی شدی؟ اقرار گرفتن. وقتی اقرار گرفتن خیالشون راحت شد. ببینید حتی گاهی وقتا دیگه یه چیزی فراتر از فقه هم میره، فراتر از حقوق هم میره، و در یه جایی هم که هر طرف بی توجهی کرده میگه بذار همینجا من جبران کنم. شب عاشوراست، مصعب بن عمیر میگه پدرم نقل کرد، عمیر، عمیر انصاری، که حضرت همه رو جمع کرد شب عاشورا. معذرت میخوام، روز عاشورا، من یاد داشتم روز عاشوراست. فرمودن که عمیر با صدای بلند به اصحاب بگو، شاید هنوز کسی نرفته بوده، غالبا هنوز کسی شهید نشده بوده، ناده ان لا یقتل معی رجل علیه دین، کسی بدهی داره بره، کسی با من نباشد بجنگد که بر گردنش دینی هست. یکی بلند شد گفت من یه نفر گفته دین تو میدم. فرمودن مطمئنی وفا میکنه؟ اگر اجازه من در این قسمت این با این حدیث بحث رو تمام کنم که فرمود ظلم سه گونه است. امام باقر فرمودن ظلمی که خداوند می آمرزد و ظلمی که نمی آمرزد و ظلمی که رها نمی کنه، دنبال می کنه. اما ظلم الذی لا یغفره الله فالشرک بالله عز و جل، اگر کسی از روی اگر آگاهانه اگر از روی تقصیر به خدا شرک ببرزه خداوند نمیگذره، خط قرمزه. و اما الظلم الذی یغفره الله فظلم الرجل نفسه فیما بینه و بین الله عز و جل، اگر انسان به خودش ستم کنه، چون میدانید که در منطق دینی ما هر ترک واجبی ظلم به خوده، یعنی نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، این زمینه آمرزش داره. و اما الظلم الذی لا یدعه، ظلمی که ترک نمیکنه، میگه باید حل بشه، فالمداینه تو بین العباد حق الناس، اون چه که بین مردم جریان داره و باید انسان‌ها راضی بشن. و من در یه برنامه عرض کردم یادم هست که سخی‌ترین انسان‌ها در دنیا بخیل‌ترین انسان‌ها در قیامتن. مثال دادم
حاتم طائی اگر باشه،
حاتم البته ممکن حاتم طائی هم در اونجا سخی باشه، اما حاتم طائی آخرت رو با دنیا قیاس کنیم، با بخیل‌ترین مردم قیاس کنیم، اون بخیل‌تر از اینه، چون دستش خالی است و میخواد استفاده بکنه. به هر صورت کارکرد حق الناس و از این جهت که این ردیف میاد بالا و اهمیت داده میشه، و دیدید دو طرف هم هست، یعنی هم اهتمام به ضایع نکردن حق الناس و همین که انسان مواظبت کنه حق الناس رو مراعات بکنه. البته اگرم بکنه، جالبه این که با اینکه داره حق طرفو میده، ولی خدای متعال هم برای او پاداش و ثواب قرار میده.
خیلی خوب.
در این زمینه هر چه بحث کنیم دیگه ادامه میتونه داشته باشه، ولی فکر میکنم این ردیف رو هم ردیف سوم میشه دیگه.
بله.
که جایگاه رو بالا برد، بحث رو تمام شده تلقی کنیم، شاید مناسب باشه.
ممنونم. یه بخش کوتاهی رو ببینیم، اومدیم من یک دو سوال بپرسم و بعد بریم سراغ مورد بعدی.
دیگری در زمین نیست مگر اینکه روزی آن بر عهده خداست.
من برای شما هم پیش آمده و الان صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه استاد علیدوست رو که میشنیدید با خودتون مرور کردید که من هم اونجا مثلا یه همچی اتفاقی برام افتاد، فلانی هم یک ظلمی به من کرد و من نمیگذرم ازش. ممکنه در ذهن ماها این موضوع تداعی شده باشه، هم ما ممکنه که ظلمی کرده باشیم به دیگران و هم دیگران به ما ستمی کرده باشن و الان مشغول حساب و کتاب هستیم که خب کدوما رو میبخشم کدوما رو نمیبخشم. من میخوام از استاد سوال بکنم که اولا ای بسا ممکنه که ما همیشه نیازمند تذکر هستیم، فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین یا ان نفعت الذکرا، اینها تذکرهای فوق العاده ارزشمندیه و موعظه هم خاصیتش تکراره، یعنی شما هر چقدر تکرار بکنید، هر چند وقت یک بار تکرار بکنید، این باز خاصیت داره. ولی الان ما که مرور میکنیم با خودمون میبینیم که یک جاهایی حالا مثلا در گذشته سالیان دور یک خطاهایی ازمون سرزده و یک ستمهایی ممکنه نسبت به افرادی و اشخاصی ولو اندک و ریز و کوچیک، ولی وقتی شما اینقدر دقیق میگید که سه درهم به اون یهودی، من حساب کار دستم میاد که ببین خیلی ریز ریزه هم حساب میشه ها، و اونجا خدا ول نمیکنه اینو، فهمیدید روایتشو، اینها ممکنه دست ما در رفته باشه. و امروز که سالها گذشته امکان جبران و اصلا پیدا کردن اون آدم و اینکه من اینجا حسابم رو صاف بکنم و تصفیه کنم و به فرموده شما اقرار بگیرم که راضی شدی از من که دیگه چیزی نمونه برای اونجا، الان امکانش نیست. چیکار باید بکنیم ما؟
بسیار سوال خوبی است. حتی من یادداشت کردم اینجا که احیانا شما نپرسیدید من خودم ورود کنم، ولی خب خوشبختانه ورود کردید شما. ببینید به عنوان کسی که به هر حال میخوام خدای نکرده ادعایی داشته باشم، ولی بیش از این عرض میکنم برای این که برخی حواشی از بین بره، نه اینکه خدای نکرده ادعایی داشته باشیم، ما به عنوان کسی که بیش از 50 ساله با این تراث مرتبطه عرض میکنم در دین هیچ بن‌بستی وجود نداره. یعنی ما به یه جایی برسیم که بگیم خب دیگه تمامه، راه نیست، و شریعت گفته باشه بن‌بست. بله، فقط در اون جایی که دیگه انسان تمام میکنه در دنیا، اونجا دیگه بن‌بسته. حتی تقاضای برگشتن بکنه کلا، جواب میدن که انها کلمتون هو قائلها. ولی تا اون آخرین لحظه‌ای که انسان زیست میکنه اگر بخواهد و مصمم شود بن‌بست وجود نداره. ولذا اگر خب اولا انسان نباید اینجور بشه، یعنی لباس رو نباید پاره کرد، نباید کثیف کرد. ولی خب اگر لباس پاره شد میشه او رو ترمیم کرد، توبه. البته توبه لباس رو به حال اول برمیگردونه، بالاتر از ترمیمه. اگر انسان میتونه باید جبران کنه، اگر حقی از کسی ضایع کرده بهش برگردونه، لازم هم نیست بهش بگه
که من مثلا 5 سال پیش این کار کردم.
همین که بپردازه شماره حسابشو پیدا کنه به حسابش بریزه،
کفایت میکنه.
کفایت میکنه. من در یکی از سفرها مشهد مشرف بودم، دیدم یه جوانی، واقعا این جوانها ارزشمندن، اومد به من گفت که فلانی، البته منم نمیشناختم تو به اسم حاج آقا، من در یه مغازه‌ای بودم سالها خلافهایی کردم، گاهی پول استاد رو برداشتم. الان پرسیدم گفتن مثلا باید بری بهش بگی، یا بگی برای چی دارم بهت میدم. گفتم شماره حسابی چیز ازش داری؟ گفت بله. گفتم خب به حسابش، مطمئن باشی که به حساب او داری میریزی. ولی خب بریز به حسابش.
اگه راضی نباشه شخص چی؟
کی راضی نباشه؟
مثلا بگه که اون موقعی که تو این پول رو از من بردی ارزشش چنین
بود. خب حالا اونش دیگه جبران کنه دیگه، تورمش و ایناش رو حساب کنه، اون بس یه بحث دیگه ای فکر نیست. بله بود حساب کنه دیگه. اگر 50 سال پیش 10 دلار ازش گرفته یا بهش نداده، حالا بره مثلا بگه 10 دلار اون موقع چقدر بود یا 10,000 تومان. بله. 10,000 معلومه دیگه. اما گاهی وقتا هست که راه جبران نیست. مثلا غیبتش کرده، خب غیبت که میشه بگی به حسابش بریز، که حساب بانکش بریز،
از دنیا هم رفته.
خب این راهش اینه که برایش صدقه بده. در دعای روز دوشنبه هست امام سجاد میفرمایند که اگر، حالا اون یه راه دیگه شی که الان عرض میکنم، یه کاری براش بکنه، صدقه ای بده. ببینید وقتی این صدقه به اون میرسه و میگن این مال فلانیه، قهرن خوشحال میشه و اگر حقی هم داشته باشه در مقابل این صدقه میگذره و نهایتا باید به رحمت خدا متوسل بشیم. که این تو دعای دوشنبه هست، این رو میخواستم بگم که امام میفرمایند که اگر من خلافی کردم، حالا امام که خلاف نمی کنن، دارم به زبان ما میگن، اگر مظلمه ای هست خودت نعمتی بده، خودت ثوابی بده و مثلا به خاطر من به او بده که او دیگه از من راضی بشه. و خداوند هم رد نمی کنه. یعنی اگر دیدی انسانی حالا یه غیبتی کرده پشیمان هم شده، ببینید توبه چیزی جز پشیمانی نیست. پشیمانی از آنچه انجام داده و توجه به خدا، که تعبیر عربیش میشه الندم و الالله، پشیمانی به طرف خدا. خب یه دفعه کسی مثلا الکولیست بوده، الکول چیز میکرده، شرب خم میکرده، حالا پشیمان شده چون برای بدن ای ضرر داشته، این پشیمان هست، اما پشیمان الالله نیست.
توبه حساب نمیشه.
یا یه حرفی زده پشت سر یه کسی براش دردسر شده، پشیمان شده، این توبه نیست. ولی اگر پشیمان شود چون خدای متعال ناراضیه، چون او شرب خمر رو حرام میدونه، غیبت کردن رو حرام میدونه، این میشه الندم و الالله. یعنی انسان پشیمان بشه از گناه و توجه به خدا بکنه. اصطلاحا میگن تو معنای ندم رجوع تضمین شده، حالا اینا دیگه بحث ادبیش، این میشه توبه. خب توبه کنه و میتونه جبران کنه، نتونه به خدای متعال واگذار کند. اما این راه حل نباید معمنی باشد برای ادامه دادن. بگو خب این راه حل هست دیگه، فلانی هم که گفت تا بن‌بست وجود نداره، تا آخر عمرم که میشه از این راه حل استفاده کرد، خب کمک ادامه میدیم. آیا انسان مطمئن است در حال گناه نمیمیرد؟ و تازه خدای متعال برای انسانهایی که میلغزن بی توجهن و الا این رو ملعبه قرار بده، مزحکه بکنه که خب من تندتون گناه میکنم، به خدا میگم بله بله ما توبه رو داریم تا آخر. اما خیلی وقتها انسان اصلا توفیق توبه پیدا نمیکنه، خیلی وقتها نمیره سراغ توبه. یعنی انسان به یه جایی میرسه که دیگه اصلا گناه رو گناه نمیدونه، میگه برای چی توبه کنم، گناه رو گناه نمیدونه، گناه رو توجیه میکنه، گناه رو سبک میشمره. همه اینا ما تو مفاهیم دینی داریم، توجیه گناه، استخفاف گناه، و اونی که تمام میکنه کارو استکباره، که انسان دیگه خودشو یه وضعیتی ببینه که دیگه هیچ نیاز به توبه نبینه. اینه که انسان هر وقت متوجه شد باید کنترل کنه. البته ممکنه بازم لیز بخوره ها، یعنی امشب توبه کنه فردا باز، اما دائم این حالت رو در خودش داشته باشه.
میتونیم بگیم که توبه یعنی پشیمانی قلبی و قطعی به سوی خدا و عزم جزم برای این که تکرار نکنه اون رو. ولی اگر من در ذهنم این باشه که خب حالا توبه میکنم ولی ته قلبم یک گرایشی دوباره به اون
ببینید
اسیان دارم،
این که ما اینو به عنوان یه عنصر سوم اضافه کنیم که تو بعضی از کتاب ها آمده، حتی بالاتر بعضی گفتن توبه اینه که بعد عمل صالح بکنی. ببینید اینا جزء مفهوم و حقیقت توبه نیست. توبه دو رکن داره، نه بیشتر نه کمتر: پشیمانی از گناه و توجه الالله. البته در پشیمانی از گناه طبیعتا این هست که انسان بگه، حالا یا میگه دیگه اصلا انجام نمیدم یا میگه تا میتوانم انجام نمیدم، ولی پشیمانی محقق نمیشه. نه که بگیم سه رکن داره: یک پشیمانی، دو توجه به خدا، سه عزم بر انجام ندادن. یا
یعنی میفرمایید پشیمانی یعنی انجام نمیدم دیگه،
ببینید
درش نهفته است،
درش نهفته است دیگه، یا انجام نمیدهم یا حتی الامکان سعی میکنم انجام ندهم. من این موقع میخوام رقیقش کنم که توبه رو ما یه جوری، بله یه دفعه واقعیت بود، خب سوبسید نمیدادیم، نه واقعا توبه اینه: یا انجام نمیدهم یا سعی میکنم انجام کمتر انجام بدم، سعی میکنم آرام آرام ترکش کنم. اینا همه مصادیق توبه است.
خب این وجهش هم حالا بگیم. آجا خیلی خوب بود، ممنونم. اولا اینکه فرمودید که هیچ بنبستی نیست و هممون همین الان زنده ایم، عمرمون به دنیاست، فرصت بازگشت داریم و میتونیم جبران بکنیم هر خطایی که کردیم، بشینیم ردن رو کاغذ هم شده حتی بنویسیم، ظلم هایی که به دیگران کردیم در صدد جبران بر بیاریم. حالا دیگرانی هستن که به ما ظلم هایی کردن و من الان که مرور میکنم آخ اون یکی که خیلی سوختم واقعا وقتی که اون رفتار رو کرد با من، اونجا فلانجا غیبت منو کرد یا چه میدونم حق منو ضایع کرد، فلان پول منو برداشت برد و خورد و نیاورد در حالی که قول داده بود. اگر یک نگاه سودجویانه ما بخوایم داشته باشیم که خب اگر اینجوری که آجاها فرمودن که قیامت خیلی ما محتاجیم و وضعمون خراب نیازمندیم، همه این داره نگه داریم اونجا مثلا نقدش بکنیم، خدا چی دوست داره؟ چیو میپسنده؟
بدون تردید خدای متعال عفو رو، بخشش رو داشتیم در یکی از اصول اخلاق اجتماعی، حتی در قتل. اونجا هم گرچه میگه لکم فی القصاص حیاتون یا
اولی الالباب،
اما بعد میگه و ان تعفو، اگر عفو کنید، اگر گذشت بکنید براتون بهتره. اما به هر حال دین دست رو نبسته به این معنا که یه جایی خب به شما اجازه مقابله مثل رو داده و حتی گفتیم در یه برنامه‌ای بحث مقابله به مثل. البته اگر انسان نه عفو کنه نه مقابله به مثل بکنه، بگه من میذارم برای قیامت، اشکال نداره. این بهتر از اینه که بره و بخواد مثلا اینم ناسزا بگه، اینم خدای نکرده فحش بده، اینم اذیت کنه. اما نباید از این حادثه خوشحال باشه، بگه خب الحمدلله من دارم سردای سرمایه‌ام زیاد میشه. به تعبیر شما نگاه سودجویانه نگاه خوبی نیست. این که انسان‌ها غیبتش کنن
خوشش بیاد،
خوشش بیاد. حتی یه موقعی من شخصی میگفت یه نفر عمدن وقتی میومد بیرون یه جور لباس میپوشید که غیبتشون مردم، نه مردم غیبتشون، بعد بهش گفتن چرا این کار میکنی؟ گفت میخوام غیبتم کنن، گناه من شسته بشه. خب این اولا این خودت مسئول این کار هستی، یعنی خود این یه گناهه،
عامل غیبت شدی،
عامل غیبت شدی. ولی در هر صورت اگر کسی گذاشت برای قیامتم گذاشته، خب دیگران باید حواسشون رو جمع کنن. حالا اسم اینو بذارید نگاه سودجویانه، بذارید زرنگی، هر چی میخواد بذاریم بذاریم، ولی خب سعی کنیم از این حادثه خوشحال نباشیم.
خیلی خب ممنون، متشکرم. دوستان من میگن چقدر فرصت داریم؟ 5 دقیقه زمان داریم. خب به نظرم تو 5 دقیقه نمیتونیم وارد اصل چهارم بشیم.
حالا فکر کنم یه جوری میتونیم جمعش کنیم، حالا نشده توضیح بعدا خواهیم داره.
توضیح خیلی خب، وقتمون بیشتر شد. ما در خدمت شما هستیم. چهارمین تأسیس دین درباره حق و ناس.
بله، چهارمین تأسیس که من احساس دارم با قبلی هم معلوم بشه اینه که مؤاخذه بر حق و ناس رو، که یعنی کسی حق و ناس رو ضایع کرد، مؤاخذش رو خیلی دقیق طراحی کرده. من یه توضیح بدم. خب میدونی که ما در دعاها میگیم خدای متعال سریع الحسابه، سریع الحساب.
بله.
شاید بعضی فکر کنن سریع الحساب یعنی خب زودی رد میکنه و مثلا فرمالیته هرچی تعبیر کنیم، اما باید توجه کنیم که دقیق الحساب هم هست.
سریع الحساب به معنی اینه که خیلی زود حساب کتاب میکنه.
حساب کتاب ها ممکنه، البته انسان ها متفاوتن، باز ممکنه از طرف خدا سریع باشه، از طرف بنده خیلی طولانی باشه. چون میدونید که حوادثی که میگذره زمان رو ایجاد میکنه. ممکنه بعضی انسان ها باشن که وقتی که امشب که دفن میشن، فردا صبح کسی بتونه ارتباط برزخی با اینا برقرار کنه، بگه چقدر وقت فوت کردی، ممکن بگه 100,000 سال.
عجب.
یعنی یک شب به اندازه، یعنی نه که بخواد بگه به اندازه 100,000 سال، واقعا معتقده
100,000 سال گذشته.
یا انسان هایی باشن که شاید 100 سال از مرگشون گذشته باشه ولی بشه ارتباط برزخی با اینا برقرار کرد، میگن چقدر وقت مرده، میگه من همین تازگی الان، چیزی نیست، هنوز زمان نگذشته. ممکنه از طرف خدا سریع باشه اما از طرف بنده خیلی بطیء و کن باشه. من حالا نخواستم راجع به سریع الحساب بحث کنم، خواستم میگم خداوند دقیق الحسابه. یعنی از یه طرف اومد حقوق توسعه داد، کار کرده اول، رهاورد اول، صاحبان حق را تکثیر کرد، فرمود کیا صاحبان حقن، کار کرده و رهاورد دوم، آمد ردیف ورد بالا، گفت این از نظر شرعی اینجا هستا، تو منظومه دین در اینجا جایی داره. خب یه کار چهارمی باقی مانده که خب حالا در آخرت چی کار میکنه؟ تکرار میکنم که تفاوتش با گذشته هم
بله.
میگه دقیقه. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ترازو رو میذاریم، فلا تظلم نفس شیئا، هیچ ستمی به هیچ کس نمیشه، و ان کان مثقال حبه من خردل، اگر یک دانه اسپندان، خیلی کوچیکه این دانه، بگید یه خشخاش مثلا، اتینا بها، همین رو هم میاریم، و کفا بنا حاسبین، کافیست که ما حسابگر باشیم، نه این که خدای نکرده ظلم کنیم، خشن باشیم، دقیق حساب، کفا بنا حاسبین فدقه. خب وچی نداره که اون نادیده گرفته بشه، یه خودکار ممکنه از کسی گرفته، یک نخ کبریت گرفته نخواسته بده. جناب لقمان در سوره لقمان، میدونید لقمان، لقمان حکیم، لقمان میگن پیامبر نبوده ولی از معتبرات دینی استفاده میشه که مقامش از برخی از پیامبران بالاتره، و اینم جالبه داخل پرانتز که انسانهایی میتوانند فرشته برشون نازل نشه یا حتی از مقام عصمت برخوردار نباشن که پیغمبران برخوردارند، ولی مقامشون از برخی از پیامبران بالاتر باشه. حالا پیامبران اولوالعزم اونها
داستان
متفاوته. از غیر اون پیامبران با همه عظمتی که پیامبران دارن، ممکنه یه عالم، یه انسان، یه حکیم بالاتر باشه که حالا روایتش نام هست بیانم، یا بنی پسرم انها انتک مثقال حبت من خردل، از اون آیه اومد، اگر یک دان اسپندان فتکن فی صخرتن لابلای سنگ ها و صخره ها گم باشه، اوف سماوات اوف الارض در آسمان ها در زمین ها، یعتبه الله
خدا اونو میاره،
میاره، ان الله لطیف خبیر، خدا تیزبینه، لطیف دقیقه. و حالا گاهی وقتا انسان تیزبین هست ولی خبیر نیست، خبر نداره، یعنی نمیتونه، نه خبیرم هست، نمیخوام خدای نکرده یه حس ناامیدی در مخاطبان ایجاد کنم، نباید اینطور باشه. ما باید بیباکی رو بترسانیم، یعنی انسان نباید بیباک باشه که میگیم ترس مثبت، کی گفته هر ترسی بده، ترس مثبت خوبه و آسانم هست. این آخرین جمله من اگر وقت تمام شد،
البته
ببینید هی نگیم سخته، عادت مهمه که ما به چی عادت کنیم، به هر اون چه عادت کردیم او برامون عادی میشه.
تمام،
اگر میگه تمام تمام دیگه،
جلسه بعد این بحث رو ادامه میدیم،
بخواد ختمش کنیم،
به نظرم آره
ادامه میکنم، اگر
بود اضطراری اومدیم در این بحث.
در این حال من شما رو عرض کردم آقای سلطان، هر جور سوالی هست و هر جور سوال هر نکته به ذهنتون میاد،
لطف اینکه محبت و بزرگواری شماست، ولی حتما به نظرم این موضوعی که خدا چطور محاسبه میکنه حق و ناس رو و اینقدر دقیق، در این حال رجاء هم باید همراه این خوف ما باشه که یه وقت ناامیدی رو به همراه نیاره. خیلی متشکرم و ممنونم از استاد ارجمندمون حاجی علی دوست، با هم دیگه قرآن بشنویم و صدای خوش اذان هم در پیه اون. خدا اینقدر دقیقه و حساب و کتاب داره کارش، و قیامت جایگاه تجلی عدل و عدالت هست. البته که ما از خدا میخواییم او با فضلش با ما برخورد کنه. این دعای کوتاه در این حال پرمغز و قشنگ رو یاد بگیریم و حفظ بکنیم و توی قنوت نمازمون هم شده بخونیم که الهی عاملنا به فضلک، خدایا با من با فضلت رفتار کن، ولا تو عاملنا به عدلک و نه با عدلت ای کریم یا کریم. اگر این اتفاق بخواد بیفته، ما باید با اعمال و رفتارمون رحمت الهی رو جلب بکنیم. یکی از اون اتفاقاتی که این رحمت الهی رو جلب میکنه همین ایستادن این لحظه ای من و شما در مقابل خداست که رحمت حضرت حق رو به دست بیاریم. منم دعا بکنید. یا الله، خداحافظ.